أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأسقيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم استرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. در بحث های قبل کیفیت بیان بودن قرآن کریم مشخص شد. در یکی از آیات سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت، همون هازا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین، آیه 138 همین سوره آل عمران. این هازا بیانون نشانه آن است که دستورات قرآن تعبد محض نیست. در خیلی از موارد مسائل رو تحلیل میکنن. یکی از بحث‌های تحلیلی قرآن همین جریان جنگ‌های گوناگونی بود که اتفاق افتاد. قبل از اعزام نیرو به جبهه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم نظامیان رو توجیه می‌کرد، اصل هدف را بازگو می‌کرد، کیفیت جنگ را مشخص می‌کرد، فضیلت جنگ را در برابر کفر مشخص می‌کرد و مانند. بعد از اعزام نیرو دوباره اینا که به مسجد برمیگشتن، حضرت اون نقطه قوت‌های جنگ را، نقطه ضعف‌های جنگ را تشریح می‌کرد تا اینا کارآمد بشن. لذا در این زمین خدا فرمود هذا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین. یکی از اون موارد تبیین و تحلیل مسائل نظامی سیاسی هم جریان احد است. قبل از اعزام نیرو رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونا را توجیه کرد، خطر حمله بیگانه ها را مشخص کرد، ضرورت دفاع را مشخص کرد، عظمت شهادت را شرح داد و مانند. بعد وقتی که رفتن جبهه و اون حادثه پیش آمد و برگشتن، آیات فراوانی در همین زمین نازل شد که نقطه قوت ها، نقطه ضعف ها مشخص بشود تا بشود هذا بیان للناس. طوریست که از اون به بعد لیهلک من هلکه ان بینتن هست و یحیی من حیه ان بینتن هست. طوری قرآن مسائل را بیان میکرد که معارف دینی برای اونها بینه میشد، روشن و آفتابی میشد. در جریان جنگ احد مسئله را برای اونها به صورت بین روشن کرد. فرمود به این که قبلا خدا وعده نصرت داد به وعده وفا کرد. وعده نصرتش مشروط به صبر شما بود، تا صابر بودید از نصرت الهی برخوردار شدید. لقد صدقكم الله وعده استحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم. این حتی اذا فشلتم یعنی نصر الهی ادامه داشت تا اون وقتی که شما ارادهتون ضعیف شد. وقتی که ارادهتون ضعیف شد، زمینه نزاع فراهم شد. وقتی نزاع فراهم شد، یه عده اطاعت کردن، یه عده عصیان کردن و اونایی هم که اطاعت کردن یحیی من حیی ان بینه بود و اونایی که عصیان کردن لیهلک من هلکه ان بینه بود، چون من بعد ما اراکم ما تحبون بود. اونایی که مبتلا به ضعف اراده شدن و نزاع کردن در انجام معصیت کردن هیچ دلیلی نداشتن، برای اینکه من بعد ما اراکم ما تحبون بود. بعد از اینکه خداوند نصر را ارائه اینها داد، اینا هیچ بهانه ای نداشت. اونگاه راه را همچنون باز گذاشت. کسانی که عصیانشون از حد عمل نگذشت، به اعتقاد نرسید، یعنی به ارتداد و امثال ذلک نرسید، مورد عفو الهی شدن چون ایمانشون محفوظ بود. والله ذو فضل علی المؤمنین. اونها که به حد نفاق و ارتداد رسید، اونها را در آیات بعد شرح میداد که اینا کسانی هستند که اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اینا مشمول عفو الهی نیستند چون مؤمن نیست. خب فرمود ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم، یعنی کافران را
محسوس کردید، مستأصل کردید. حسهو یعنی ازال حسهو، مثل رأسهو، رأسهو یعنی اصاب رأسهو، بطنهو یعنی اصاب بطنهو و مانندون. حسهو یعنی ازال حسهو و اصاب حسهو. خب به اذنی حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عزیتم. روی این تقریر دیگر لازم نیست که ما بگوییم جواب اذا محذوف است، یعنی حتی اذا فشلتم خداوند منعکم نصره. این دیگه لازم نیست، برای اینکه این حتی اذا به معنای اله خواهد بود، یعنی لقد صدقکم الله وعده اله ان فشلت تا اون وقت. مطلب بعدی آن است که این فشل گاهی قبل از تنازع است، چنون که در بحث دیروز گذشت، گاهی بعد از تنازع، گاهی اول قدرت هست ولی خودخواهی زمینه نزاع را فراهم میکند، اونگاه اون فشل بعد از تنازع پیش میآید که فهم الله تنازع او فتفشد و تذهبری حکم، که فشل را با فای تفری متفرع بعد تنازع کرد. گاهی خود فشل و ضعف اراده زمینه نزاع میشود، نظیر اون چی که در سوره انفال آمده. در سوره انفال جریان جنگ بدر را که تشریح میکند در آیه 43 این چنین میفرماید، 43 سوره انفال: اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. اگر رقم واقعی دشمن ها را نشان توی پیامبر بدهد و تو هم برای مردم بازگو کنی، مردم دچار ضعف اراده می شوند و این ضعف اراده زمینه نزاع را فراهم می کند. یه عده می گویند برویم، یه عده می گویند نرویم و ماننده، که اونجا فشل و ضعف اراده یا احیانا هراس زمینه تنازع را فراهم می کند، نظیر همین جریان احد. پس گاهی فشل قبل از تنازع است، گاهی فشل بعد از تنازع. حتی ازا فشلتم و تنازعتم، این کلمه فل امر یعنی در باره قصه و شأن و جریان، اختصاصی به امر در مقابل نهی ندارد، گرچه دی در خلال تفسیر نظیر اون چی که در تفسیر امام رازی آمده احتمال دادن که تنازعتم فل امر یعنی امر در مقابل نهی. امر رسول خدا این بود که شما اون سنگر رو حفظ کنید، این تیراندازها از جا حرکت نکنن، اون دهنه کوه احد بیستن، و عده‌ای در این امر تنازع کردن، گفتن دیگه امر امتثال شد، ما موظف نیستیم در این سنگر بمانیم. عده‌ای گفتن امر همچنان باقی است، ما باید امتثال کنیم. ولی ظاهرا منظور از این امر هم شأن و کار است که در سوره انفال هم به همین صورت آمده: فلو اراک هم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. مطلب بعدی آن است که این عصیان که منشأش حب دنیاست، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، باعث شد که خداوند اون سلطه‌ای که نصیب مسلمین کرده بود علی کافرین او رو برداشت. همون ثم صرفکم عنهم، شما را یعنی مسلمین را از کافرین منصرف کرد، به حال خودتون پرداختید. این انصراف مسلمین از کافرین در دو بخش قرآن مطرح شد. در یک بخش به عنوان فشل و تنازع و عصیان مطرح شد، در بخش دیگر هم به خدا اسناد داده شد. خب جمع این دو اسناد و دو بخش چگونه است؟ در قسمت اول فرمود که شما ضعف اراده دامنگیرتون شد، تنازع کردید، معصیت کردید، در اثر دنیا خواهی بالاخره از اونها باز موندید. همین جریان را در جمله بعد به خدا اسناد می‌دادند، فرمود که خداوند شما را از اونها منصرف کرده است. اگر ضعف اراده و تنازع و عصیان و دنیا طلبی مایه انصراف از اونهاست، چگونه این انصراف را خدا به خود اسناد داد؟ فرمود خداوند شما را منصرف کرد، ثم صرفکم عنهم. و اگر چنون چه این کار کار خداست، پس چرا به عنوان ضعف اراده و تنازع در امر و عصیان و دنیا طلبی تحلیل شده است؟ ظاهرا سببش این است که این کار یک اولی دارد به آخری. اول در اثر ضعف اراده زمینه تنازع فراهم شد و اسیان محقق شد و ریشه همه اینها دنیا طلبی بود که این کارها به عنوان معصیت است و از خدا دور است. این معنا را در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 155 به عهده دارد که فرمود ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. این استزلال است. استزلال یعنی طلب لغزش کردن و لغزوندن. زلت یعنی لغزش. ازلهم الشیطان یعنی نا لغزون. در اینجا فرمود که منشأ لرزش و لغزش نظامی ها در جنگ احد و مانند آن کار شیطان. شیطان اینا را لغزون. پس بخش اول این قصه که مربوط به ضعف اراده و تنازع و اسیان است که منشأ همه اینها حب دنیاست، این به شیطان اسناد یافت. فرمود انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. بخش پایانیش که نتیجه این کار است، او را خداوند به خود اسناد داد. فرمود حالا که در اثر ضعف اراده نزاع کردید، معصیت کردید، منشأش هم دنیا طلبی بود، از اون به بعد خداوند شما را از حمله بر کافران باز داشت، شما را به خودتون مشغول کرد. پس اون فشل و تنازع و اسیان و دنیا طلبی که کار شیطان است به خدا اسناد پیدا نکرده. این نتیجه اون کار که حق است به خدا اسناد دارد. فمون سم سرف کم انهم. پس این انصراف ابتدایی کار بد بود و زلت شیطان بود و به شیطان منصوب است و پایانش که بازگیری است و جزای عمل است، خیر است و به خدا منصوب است. همون سم صرفکم انا. خب گاهی اونجا که به اذنهیست کلن به اذنهیست، اما اونجا که قرینه دارد نظیر لقد صدقکم الله وعده و به ازته و سونه هم به اذنهی، اینا مجرای غیر طبیعی دارد، کمک های غیبی که شده به ماننده هم نظیر این که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب و شما بر اونها مسلط شدید. کارهایی که مقید به این اذن نیست یا محبوب به قرینه نیست البته جریان عادی ممکنه داشته باشد. و اون رعب در قلوب کافران است. نه اینکه ایمانشون محفوظ است به خداوند، فبود ما با اینا تفضل داریم چون در همین آیه است ولقد عفا عنکم. بله نه، بعد اینها مؤمنینن، اینا ایمانشو از دست ندادن. اون ضعف اراده زمینه نزاع را فراهم میکنه و کم کم زمینه اسیان. اون رعب مال کافران است که سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب و زمینه نصرت هم از همون جاها شروع شد که الولغت صداکم الله وعده و استحسونه هم به ازنه. قبلش فبود ما اینها رو مرعوب میکنیم، بعدش فبود شما اینها رو به ازن الله مستعسل میکنید. هر دو رو جریان غیر عادی بود. نه ضعف اراده است. البته در مقام عمل هر گناهی کفر است، منتها کفر عملی. ولی خدا در اینجا فرمود شما مؤمنید و خداوند از شما عفو کرد و تفضل کرد نسبت به شما. گروهی از اینها که مرتد شدن اونها را در آیه بعد یعنی آیه 153 مشخص میکند. فرمود به اینکه به طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ان الجاهلیه، اونا رو مشخص کرد، مرزشون رو در همون جریان احد جدا کرد. اما فشل به معنای ضعف اراده این با ایمان سازگار است، چون که در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت آیه 122 این بود دیگر اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. دو گروه که در همین جریان احد خواستن اظهار ضعف کنن نزدیک بود بلغزن، اما چون در تحت ولایت الله بودن، خدا ولی اینها بود، اینا بر خدا توکل کردن یا توفیق توکل به اینها داده شد، سرانجام اینا از اون فشل نجات پیدا کردن. و بود از هم طائفتان منکم ان تفشلا اما والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون، که اونجا بحث مبسوطی گذشت. پس اصل ضعف اراده، چون خود ایمان اراده است، ایمان به حق، ضعف اراده به ضعف ایمان برمیگردد نه اصل ایمان. اینا مؤمن بودن لذا فرمود و لقد عفا عنکم. خب این پس صرف دو جهت دارد. اون جهت شرش مال شیطان است که در همین سوره به شیطان اسناد پیدا کرد، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، و اون جهت جزایی به خیرش مال الله هست که اون سم صرفکم انا. خب این جریان ها برای چی هست اصلا؟ فبود این کارها برای آزمون است که شما در هیچ حادثه‌ای خوشحال نباشید و در هیچ حادثه‌ای نگران نباشید. اگر خوب است مسرور نباشید و اگر تلخ است ناامید نباشید. ما این کار را کردیم در اوائل قصه، شما یه مقدار پیروزی دیدید، شاید احیانا به حساب خود آوردید، الانم یه مقدار سختی میبینید، شاید در حقانیت خود شک بکنید. این چنین نیست. در صدر قصه که پیروزی نصیب شما شد، لقد صدقکم الله وعده و استحسونهم به اذنه، اینم آزمون الهی بود. در ذیل قصه که یک مقداری سرشکستگی دامنگیرتون شد، اینم یه امتحان الهی است. ببینیم چه میکنید. لیبتلیکم، که مبادا در حوادث گوارا مسرور بشوید و در حوادث ناگوار غمگین. چون که اصل این جریان در سوره مبارکه حدید به این صورت بیان شده است که فبود ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. چون در دنیا هر چه هست بالاخره یه امتحانی در کنارش هست، یه جزای محض نیست. جزای محض در همون دارالجزاست که بهشت است. دیگر عملی در مقابل جزا بهشتی انسان مکلف نیست. گرچه مؤمنین بر اساس اون ملکه حمد و ثنا در بهشت هم شاکرن به آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، اما مکلف نیستن ان اشکر لی بر والدیک. اونها میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، خدا رو شاکرن، اما همون شکری که فرشته ها دارن، نه شکری که مکلفن باید شاکر باشن. که این که جهنمی ها هم در جهنم جزع و ناله میکنن و بی صبری دارن، اما این بی صبریشون حرام نیست، بلکه ظهور همون ملکات بی صبری دنیاست، نه اینکه مکلفن صبر بکنن حالا صبر نمیکنن. اونجا هم داد و فریاد دارن، اونجا هم عصبانی میشوند، اونجا هم وقتی تازه میخواهند چی درخواست کنن، گروهی اون لجبازی هاشون اونجا هم ظهور میکند. اونا هرگز نمیگن خدایا از عذاب ما کم بکن. به خازنان جهنم علیهم السلام، به اونها میگن برید به خداتون بگید که یه قدری از عذاب ما بکاهد، جانمون را بگیرد. لیغز علینا ربک لربنا. اونجا همین لجبازی ها ظهور میکنند. به خازن جهنم و مالک میگویند یا مالک لیغز علینا ربوکه نه ربونا، یعنی بگو که خدای تو جان ما را بگیرد که ما راحت میشه. این هست، اما نه این که اینجا یک معصیتی کرده باشند، بلکه همون ملکات دنیاست که پس از دیگری ظهور میکنند. در اینجا که فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، یعنی برای اینکه کل حوادث دنیا چه گوارا و چه ناگوار هر دو آزمون است، گرچه کیفر نسبی است یا پاداش نسبی است، اما به نوبه به خود یک تکلیفی دارد. حالا اگر کسی بد کرد و تنبیه شد، در مقابل این تنبیه شاکر و صابر بود، خب راهش بر میگردد، فیض الهی نصیبش میشود. و اگر در مقابل این تنبیه تلخ و این کیفر ناسپاسی کرد، خب کیفر تلخ بری میبیند. مثل اینکه اگر کسی کار خیری نصیب شد، خداوند به او پاداش خیری داد. اگر این پاداش خیر را شکر نهاد، لئن شکرتم لازیدنکم، نصیبش می‌شود. و اگر چون که کفر نعمت کرد، این نعمت از دستش بیرون می‌رود. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این که فرمود ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، بر همین اساس خواهد بود. ولی چون این گروه ایمانشون رو حفظ کردن، فقط عصیانشون در مرحله عمل بود، در مرحله اعتقاد، فمود بلغت عفا عنکم. چرا؟ چون والله ذو فضل علی المؤمنین. این بلغت عفا عنکم مشابه در جریان جنگ حنین هم هست. آیه 25 سوره توبه که مربوط به جنگ حنین است، این چنین می‌فرماید: لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. این لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره نظیر صدر همین آیه محل بحث است که لقد صدقکم الله وعده. خب لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین. خصوصیت یوم حنین این است که از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. شما به حسب ظاهر جمعیت فراوانی داشتید و سازبرگ نظامیتون خیلی بود، اما فلم تغن عنکم شیئا. اینجا باید ولا تفرحوا بما آتاکم رو تطبیق داد. شما خوشحال بودید و احیانا به حساب خود آوردید، دیدید هیچ کاری از پیش نبردید. فلم تغن عنکم شیئا، این کثرت شما کاری برای شما انجام نداد، هیچ مشکلی را از شما بر نداشت. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه گسترشی که داشت برای شما تنگ بود، ندونستید چه بکنید، فرار کردید. ثم ولیتم مدبرین. خب این ارتداد نبود، فقط یک گناه عملی بود، فرار از زهر بود و مانند آن. بعد فرمود چون اصل ایمانتون محفوظ بود، فقط یک گناهی مرتکب شدید. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا، که دشمنان شما بودن، و ذلک جزاء الکافرین. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء و الله غفور رحیم، که بر شما توبه کرده، کافران را هم تعذیب کرده، چون جز یک گناه عملی چیزی دیگر نبود. ولی اونهایی که به ارتداد و نفاق مبتلا شدن، در همین بخشای سوره آل عمران وضع اونها رو تشریح میکند که فمد یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلی. خب نحوه فرار جنگ احد رو حالا تشریح میکند. میفرماید کاملا این صحنه ها رو بیاد بیارید. این میشد هذا بیان للناس، که اینا رو آوردن در مدینه در مسجد، همه این آیات رو بر رسول خدا برای اونها قرائت میکند. یعلمهم الکتاب والحکمة میشود، لتبین للناس ما نزل الیهم میشود، و مانند اون. همه اینها رو یکی پس از دیگری برای اونها بازگو میکند. فرمود اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، یعنی بیاد این صحنه باشید که من اونجا بودم، خواص اصحاب من همراه من بود، شما در زمین فرار کردید. اسعد فی الارض ذهب بعیدن، ذهب علی وجه الارض علی السعید، طوری که هیچ ارتباطی با ما نداشتید. از تصعدون ولا تلوون علی احد، هیچ توجهی هم به کسی نکردید، نه به دوستتون نه به دشمنتون. و رسولو یدعوکم فی اخرابکم، پیامبر در آخر این جمعیت قرار داشت و شما رو دعوت میکرد، من گفت الیه الیه، و شما هیچ اعتراض نکرد. در این جریان فاثابکم غمن به غم. حالا این وجوه فراوانی که ملاحظه فرمود در کتاب های تفسیر فاثابکم غمن به غم رو همین جهت است که خداوند این کلمه اصابه رو چون در اینجا به کار برد، اینها خواستن توجیه کنن که یک غمی باید باشد که درش ثواب ملحوظ باشد، به عنوان ثواب ذکر شده باشد، در حالی که کلمه ثواب قبلا هم ملاحظه فرمودید چه در باره دنیا، چه در باره آخرت، چه در باره کافر، چه در باره بهشت، ثواب استعمال می شود، چون همون صوبه رجوع است. پاداش عمل هر کسی که به او برمیگردد میشه ثواب. ثابه یعنی رجع، مصاب یعنی مرجع، مصابتا للناس یعنی مرجعا للناس. فاصابکم غمن به غمن، حالا یا غم مستمر است، یعنی غمی روی غم، شما رنج دیدید، زخمی شدید، کشته هم دادید، غمن به غم است، یا شایعه شهادت رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک غم دیگری بود که شما را غمگین کرد، یا نه شما که در اثر فرار رسول خدا را مغموم کردید، خدا هم شما را غمگین کرد. کیفر اون غمی که شما بر پیامبر وارد کردید این بود که مغموم شدید، یا نه رسول خدا مغموم نخواهد شد، برای اینکه اون لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم نمیگذارد رسول خدا غمگین بشود. فاصابکم غما بغم، یعنی اینکه شما که غمگین شدید دشمنان شما را هم خدا غمگین کرد که شما ثوابی ببرید، یا همونطوری که دشمنان شما در جریان بدر غمگین شدن، خدا هم شما را غمگین کرده است لکی لا تأسوا باشد. این وجوه فراوانی که بهش ذکر شده، ظاهرش این است که فاصابکم غما بغم، یعنی غم متصل دامنگیرتون شد در اثر فرارتون. این غم روی غم، یعنی غم مضاعف دامنگیرتون شد، در بهبوهی غم مضاعف یه امنیتی نصیبتون شد. اونقدر احساس آرامش کردید که تو همون میدان ایستاده بودید خوابتون میبرد. این غم مضاعف به قدری به امن تبدیل شد که شما نه تنها احساس امنیت میکردید، خوابتون بود، چون انسان غمگین یا هراسناک خوابی ندارد. فمود فعصابکم غمن به غمن، این فعصابکم غمن به غمن دنباله همون لیبتلیکم است. فعصابکم غمن به غمن لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، این مشابه سوره مبارکه حدید است، منتها هر دو در باره حزن است، چون اون چه که از دست انسان رفت یا مصیبتی به انسان وارد شد انسان را غمگین می کند. والله خبیر بما تعملون ثم انزل علیکم من بعد الغم امانتا نعاسا یغشا طائفه منکم، این بوهبوه جنگ احد که غم روی غم است، از هر نظر یه عده مصله شدن، یه عده کشته شدن بدون مصله شدن، یه عده زخمی شدن، یه عده فرار کردن، در بوهبوهی غم مستمر خدا امنیت را بر شما نازل کرده، احساس امنیت کردید. خب نه نیرو از بیرون فرستاده است، نه دشمنها کم شدن. این مغلب القلوب گاهی در دل امن و آرامش ایجاد میکنه، مثل دلهای مؤمنین، گاهی در دل حراس و لرزش ایجاد میکند، مثل دلهای کافران. درباره دلهای کافران فرمود سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اون دیگه خوابشون نمیبره. درباره مؤمنی فرمود ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، نه تنها احساس آرامش کردید، بلکه اونقدر احساس آرامش کردید که تو هم میدان جبهه این شمشیر از دستتون می افتاد، از بس در کمال راحت خوابتون می برد. خب مشمول عفو اله شدن تنها اون آثار اخروی را بر نمی دارد، آثار دنیوی را هم بر می دارد. آثار اخروی که کیفر تلخ جهنم است، اون برداشته شد، مشمول عفو شد، اما زمینه نعمتهای دنیا را هم فراهم می کند. خب پس در بهبوهی غم مستمر شما احساس امنیت پیدا کردید، اینم میشد باذن الله میشد معجزه. برای اینکه گروه شکست خورده به حسب ظاهر، کشته داده، فرار کرده و ترسو احساس آرامش میکند، اون گروهی که به حسب ظاهر فاتح شد و شکست داد و کشت و مصده کرد، حالا هراسناک است. نه امن نیست، خستگی خواب آور هست، در صورتی که غم و ترس نباشد. یه کارگر خسته خوابشون دارد، اما همون انسان خسته اگر فرسوده فکری باشد خوابش نمیبرد. چیزی که جلوی خواب را میگیرد همون اندوه هست و ترس. ثم انزل علیکم من بعد الغم، یعنی این غمی که اشلامش اشلام عهد است، یعنی این غم مستمر، این غم مضاعف، امانتم که حالا این امانت با امن همون مثل تمر و تمره است یا نه، علیه حال امن مطلق است، اما کلمه نعاسن ذکر خاص بعد از آم است، اون امن خواب آور. ثم انزل علیکم من بعد الغم امانتن نعاسن، که این رو در جریان جنگ بدر بمانند. اونم فرمود که در جریان جنگ بدر منت گذاشت، فرمود به این که ما کاری کردیم که خوابتون برده و اون ترس و هراس از شما گرفته شده و دشمنانتون خواب نداشتن، به شما حاملا میخوابیدی. در سوره انفال این است: از یغشیکم النعاس امنتا منه، یعنی غشاکم الله النعاس، نعاس و خواب را بر شما پوشون، شما زیر پوشش و غشای نعاس قرار گرفتید، اون هم امنتا منه، که مثلا رو خستگی و امثال ذلک نیست، رو احساس امنیت است. از یغشیکم النعاس امنتا منه، از نایق تعالی یه خواب با آرامشی که منشأش امنیت است نصیب شما شده. اما گروه دیگری که در اثر ارتداد فینقلب و خاسرین شدن، این چنین نیست، اونم تو همون فضای شما بودن، اونم خسته شدن کم و بیش، اما خوابشون نیم بود. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، اینا فقط به فکر خودشونن، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. خب چی میگن؟ میگن یقولون هل لنا من الامر من شی، آیا کار به دست ماست، ما هم سهمی در این کارها داریم یا نداریم؟ جواب این است که قول ان الامر كله لله، ما بنده موظفیم دستور انجام بدیم، اگر دستورات انجام دادیم نصر الهی نصیب ما خواهد شد. این چی نیست که ما در کارهامون قدرت تصمیم داشته باشیم، ما در کارهای شخصیمون می توانیم مصمم باشیم که راه خوب را طی کنیم یا راه بد را، اما اصل ارائه راه و تعیین مسیر و بیان پایان هر راه، او را خدا مشخص کرده است. حالا هر کسی به سوی اختیار خود راه بد را طی می کند یا به حسن اختیار خود راه خیر را طی می کند مختار است. پس این چه نیست که کسی مجاز باشد که بگوید هل لنا من الامر من شی، چون جوابش نیست که قول ان الامر کله لله. این گروه منافق یا مرتد کسانی هستند که یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، در درونشون اینه که اگر که اون که مثلا معاذ الله اینها به حق بودند شکست نمی خوردن. غافل از اینکه تلک الایام ندابلها بین الناس، این شکستی نبود، این امتحان الهی است. گفتم یقولون، اون حرفی که در دل دارن به اظهار نمی کنن این است که یقولون لوکان لنا من الامر شیئون، ما حق بودیم، زمان به دست ما بود، ما قتلنا هاهونا، اونجا کشته نمی شدیم. جواب این است که مؤمنین حقاً، انبیا حق بودن و خیلی ها حقانیت شد در این است که در راه حق شربت شهادت بروشن. این چه نیست که اگر کسی حق با او بود در هیچ جنگ آسیب نبینه و همگان می شوند مسلمان. یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهونا، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. الحمد لله رب العالمین.